تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. آیه 92 سوره آل عمران، آخرین آیه از جزء سوم. سلام. اولا این آیه چه ربطی دارد به آیات سابق؟ البته تعیین ربط خیلی مهم نیست، ما هم که اصلا قاعده به ربط و سیاق نیستیم، اما شیخ میفرماد، شیخ طوسی رحمت الله علیه، که ربط این آیه به آیات قبلش که در مورد کفار بود، آیه آخری که هفته پیش داشتیم در مورد این که کافری که در حال کفر مرده روز قیامت اگر ملء الارض ذهبنم فدیه بدهد از او قبول نمیشود، میخواد بفرماید که بله عدم قبول فدیه باعث نشود که مؤمنین ترک انفاق بکنن. اون کافریست که کافر مرده باشد و فدیه به اندازه ملء الارض هم که ذهباً باشد از او قبول نیست، لکن با مؤمنین کاری ندارد و از مؤمنین انفاق پذیرفته میشود. آیه حس و تحریک شدیدی است به سوی انفاق. من ما میگم سیاق همه جایی، نمیگم سیاق هیچ جا نیست، ممکنه آیاتی باشد به هم ربط داشته باشد، لیکن آیاتی هم که باشد به هم ربط نداشته باشد اشکالی نداره. وسط شما آیات زوجات و نساء و نبی آیه تطهیر رو داره، چه ربطی داره؟ ربطش چیه؟ ماست و دروازه است که
اهل بیت ساز نمیشن.
احسن تو. یکی از زنهای پیغمبر داخل نیست در، بفرمایید که آیه تطهیر هم هم قبول دار، زمائرم همه مذکر است و للمؤنث است، توجه میفرمایید. یه ها این آیه تطهیر وسط آیاتی که در مورد احکام زنای پیغمبر است آمده چه وجهی دارد؟ سیاقی ندارد دیگه. نه آیات اینجور زیاده. آیه اکملتو لکم سوره ما اصلا گوشت خوک برای شما حرام است، چه حرام است امروز تکمیل دین شد، ربطی اصلا به هم ندارد. بنابراین سیاق را و ما خاصیتی هم ندارد اثبات سیاق کردن، یعنی انتاجی هم نمیدن فایده اینا. آیات قرآن را قائل به سیاق برش شدن مشکله، و بنابراین ضرورت ربط اینا به هم ندارد. هر آیه میتواند کلام مستقل باشه، بلکه هر نصف آیه میتواند کلام است، هر جمله ای میتواند مستقل باشه.
بید
اگر جایی ارتباط و سیاقی بود خیلی خوب، اشکالی نه
سیاقا نمیگم، من میگم یه جامعه مشترکی میشه پیدا کرد بریم به خاطر اینکه باید این حرف رو بزنیم باید بشه که بگونی آیا تا مسلمین چیدن کاری پیامبرد هم بودی پیامبر همه امورات
اون هم قول داره که چینش قرآن از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نیست، ما قبول نداریم، اما قائل دارد که چینش رو قبول ندارن، که ترتیب سور و ترتیب آیات از پیغمبر باشه هست که سلام سلام، لیکن بله شاید شما تموم نباشد، ما هم ترتیب سور و هم ترتیب آیات رو از پیغمبر میدونم. خب لن تنالو البر، لن که حرف نست، تنالو فعل مضارع منصوب منفیه به نفی عبده، لن لن تنالو نه دیگه نفسه رد میکنه
اون موقعی فیض بعدش
حالا ببینید قید داره بعدش
بله
خب درسته، پس بنابراین میشه
تحجیب
بله خب بعد بفرمایید فاعلش که واو درش هست. خیلی لن تنالو نیل به معنای چیز، نیل به معنای رسید. تو فارسی هم شما میگون او بله بفرمایید به نیل شهادت رسید، بله یه هم چیزی میگون یا نه، در حال نیل به معنای وصول نائل شد، نائل شد وصول و به معنای وصول و اصابت است. بنابراین معنای نیل واضحه. خب لن تنالو یعنی لن تسلو، یعنی لن سیبو، یعنی لن تدرکو، یعنی لن تبلغو، نه همه عبارت اخرای هم میشه. شما نمیرسید خب البر، به چی نمیرسید؟ به بر نمیرسید. بر میشه مفعول بهش دیگه، به بر نمیرسید. بر چیه؟ بر توسعه در فعل خیر است، که شما کار خیر انجام بدهید و این کار خیر شما وسعتی هم داشته باشد. وسعت هم که معناش واضحه دیگه، حالا آقای زفر خب
وسعت درسی
که کل شعی معناش واضحه. وسعت توسعه الان میگن چی بفرمایید؟ یه اسمی دیگه میذارن برای همین توسعه با
گسترش.
عربا مثلا تنمیه هم اطلاق میکنن پیش رفت. خب توسع در فعل خیر. راغب، راغب اصفهانی، بر را از بر میگیره. تو مفردات شما نگاه کنید میگه البر خلاف البحر، بر یعنی خشکی دیگه، میگه بر خلاف بحر است، بحر دریا، بر خشکی. و تصور من التوسع، اون چه که به ذهن میاد وسعت و پهنا و گسترش هست. توجه میفرمایید؟ بعد میگه فشتق من البر، بر رو اشتقاق کردم از بر، به جهتی که چجور بحر وسعتی دارد، دریا وسیعه، برم نقطه مقابل دریاست دیگه، یعنی دشت وسیع. از بر که به معنا دشت وسیع هست آمدن اشتقاق کردن کلمه بر را. بنابراین میگه بر یعنی التوسع فی فعل الخیر، یعنی کارهای خیر رو شما درش وسعت بدید، کارهای خیری که وسعت و گشایش و بزرگی داشته باشه. حالا اونم گفتن یخت سب کن چی؟ پس لازم نیست که مفعول گرفته دیگه.
خب
چون نیل، چون
رسیدن
به چی؟
بله دیگه، به چه چیز، به چه کسی باید. بله رسیدن به معنا وصول نیست، رسیدن به شیء یا کسی. خب بر یا بر حقیقی است، پس معنای بر روشن شد، معنای لغوی بر روشن شد که بر توسع در فعل خیر. ثم بری که استعمال شده الف لام دارد دیگه، البر. الف لامش اشاره به چیست؟ الف لامش یا الف لام حقیقته، یعنی شما به حقیقت بر و نیکی و نیکوکاری نخواهید رسید، یا به جهت عهد، یعنی اون بر معهودی که خدا اون بر رو قرار داده است، للابرار و المؤمنین و الصالحین و المتقین اگر میخوای شما مثل ابرار بشوی پس بنابراین الف لامش میتواند الف لام عهد باشد و میتواند الف لام حقیقت بر باشد که به حقیقت بر و نیکی شما نمیرسه.
کل بر را میشه
به کل بر که آدم قطعا نمیرسه، چون قطعه وسیله که به کلش ظاهرا نمیرسه. شیخ میفرمایند، شیخ طوسی، فرق بین بر و خیر چیست؟ میفرماید بر نفعی است که واصل می شود به غیر، یه نفعی که شما به غیر برسانید، مع القصد، با قصد نفع برسونید، یعنی تعمد داشته باشید عالمن آمدن به غیر نفع برسان. اما خیر چیه؟ خیر اونم نفع به غیره، اما خیر نفع به غیری است که ولو وقع عن سهوین بازم خیر است. آقای ظفر فرض بفرمایید زمین منو فروختن، هیچ قصد خیر رسوندن به منم نداشتن، حتی میخواستن من متضرر بشم، زمینه که فروختن زد ماه بعد زمین ارزون شد، بنابراین من زمینمو تو گرونه فروختم، پس به من خیر رساندن، ولی شاید خودشون هم قصد خیر رساندن نداشتن، اما خیر به من رسید. پس خیر، فاعل خیر، ولو قصد عالم و آمده به خیر نباشد خیرش میرسد. اما بر را لغتاً به نفعی میگن که به غیر برسد با علم و عمد و قصد فاعل. خب نقطه اگر قصد، نه نه، قصد خود خیر رساندن، نفع رساندن. ضد بر چیست؟ نقطه مقابل بر میشه عقوق، و نقطه مقابل خیر میشه چی آقای ظفر؟ شر میشه. بنابراین فرق بین این دوتا روشن شد، خیر نقطه مقابل شر، ولی بر نقطه مقابلش عقوق.
عقوق
جمع
نیست؟
چرا جمع؟ خیلی حالا شما مفردش معلومه آق میشه. بله، باز جناب شیخ میفرماین، باز عبارت ملتبیان شیخ، خب حالا معنای بر اینجا چیه؟ لن تنالو البر، لغت بر رو فهمیدیم، توسع فی فعل الخیر، فرقش هم با خود خیر فهمیدیم. حالا اینجا بر به چه معناییست؟ شیخ میفرماد دو تا معنا برای بر گفتن، یکی گفتن البر من الله، بر منظور بریست که از ناحیه خدا باشد. بر خدا چیه؟ ثواب خداست که به اعمال خیر و صالح من و شما میدن، و ثواب خدا کجاست؟ در جنت است. بنابراین بر را به معنای ثواب الهی گرفتند که خب مصداق اتم ثواب الهی میشه بهشت. این یه قول. قول دوم بر رو به فعل خیر گرفتند، فعل خیری که فاعلش استحقاق اجر پیدا می‌کنه. یعنی نه اینکه لن تنال البر، یعنی لن تنال ثواب الهی، لن تنال جنت، نه. قول دوم میگه لن تنال البر، بر یعنی خودت فعل خیری انجام بدهی که البته با انجام دادن این فعل خیر استحقاق اجر و ثواب الهی رو پیدا میکنی. این دو قول. بعد میگه و قال سدی و عمرو بن میمون، سدی از مفسرین عامه، اینا معنی کردن البر رو الجنت، بر رو به معنای جنت گرفت. خب این پس دو قولی در باب بر که شیخ فرمود، یکی بر و ثواب الهی بگیریم که مصداق اتمش جنته، ولذا صدی و عمرو بن میمون هم همین رو گفت. دومی بر رو معنا فعل خیری بگیریم که اون فعل خیر استحقاق اجر دارد. پس اگر جنت بگیریم و ثواب الهی بگیریم کار به ما نداره، چون فعل خداست. معنای دوم بگیریم فعل خودمون میشن. اینم فرمایشه بفرمایید شیخ. حالا چه بگیریم؟ ظاهر این است که بر فعل خیر است. هر فعل خیری رو که شما انجام بدهید، بنابراین در رابطه با ما انسان هاست، کاری به فعل خدا ندارد، فعل ماست. فعل ما انسان هاست و حتی فعل خیر آقای ظفر اعم است از این که فعل قلب باشد یا فعل جوارح باشد. یعنی اعم است از این که فعل خیر فعل جوانهی باشد یا جوارحی باشد. فعل قلب و فعل جوانهی مثل اعتقاد به حق، عقاید حقه، مثل نیت طاهره. فعل جوارحی هم که معلومه، مثل همین عباداتی که شما دارید. و خب یکی از مصادیقش میشد انفاق فی سبیل الله که بعد متعرض میشه. خب از کجا میگم ما در اینقدر گشاده است، آقای ظفر وسعت دارد که حتی فعل قلبم میگیرد، یعنی افعال جوانهی را هم میگیره. از کجا؟ شاهدش چیست؟ شاهدش خود آیه شریفه قرآن سوره بقره آیه 777. ملاحظه بفرمایید آیه 177 اینجور داره: لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. بر این نیست صورت هاتون رو به سمت مشرق و مغرب بگردونید. خب پس بر چیست؟ ولکن البر من آمن بالله، آمن فعل قلب دیگه، والیوم الاخر اعتقاد به معاد فعل جوانهیست دیگه، والملائکه والکتاب والنبیین. جنبم خب اینا همه افعال قلبه، به فعل قلبه و جوانهی است. اشکالی نداره بار البر رو من آمنه بالله. خب بار هم که به واسطه فعل برش میشد این جنبم. بنابراین اعتقادات صالحه، اعتقادات حقه رو بر میگیره، میگه اینا بره. بعدش و آت المال على حبهی زم الغربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل و السائلین و فرقاب و اقام السلات و آت الزکات و الموفون به اهدهم اذا آهدو. از این به بعدش جوارحی، یعنی از این به بعد دیگه افعال صالح ها داره میشمره. و الصابرین فی البعصاء و الذراء و حین البعث اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. همین آیه رو که شما ملاحظه بفرمایید می‌بینید بر عام شد، یعنی هم فعل جوانهی رو میگیره هم فعل جوارحی رو میگیره. با این که اونی که شاید انتقال ذهن من و شما باشد همون فعل جوارحی است، یعنی شما بر رو معنی میکنید کار نیک، عقاید صالحه رو کار نیک شاید عرفاً نگیرید، اما آیه شریفه میگیرد که بر به معنای اعتقادات صالحه هم میتواند بشه. خب بعد میفرمان این آیه را بهش منظم کنید به همین آیه ما: لن تنالوا البر حتی تنفقوا. منظم کنید آیه 177 بقره رو که براتون خوندم به آیه امروزمون: لن تنالوا البر. اون وقت چه معلوم می شود؟ اون وقت معلوم می شود که انفاق مال، خصوص با توجه این که مردم نسبت به مال خیلی علاقه مندن و مال رو دوست می دارن، معلوم می شود انفاق مال از ارکان بر است. خب ارکان بر یعنی چی؟ رکن، رکن صلات چی میگن شما؟ یعنی اون که نماز تمام نمیشد الا بها، درسته؟ یعنی ارکان همه باید باشد تا نماز. الان اینم هاکذا معلوم میشه بر بفرمایید یه ارکانی داره، ارکان رئیسی داره، معلوم میشد یکی از ارکان رئیسی بر میشد انفاق. این حد اقلش هست دیگه، که لن تنال البر حتی تنفقو. بنابراین یکی از ارکان رئیسی بفرمایید بر میشد انفاق. خب چرا انفاق رو غایت قرار داد آقای ظفر؟
خود ایمان به انفاق اون رکن میشه، ایمان به انفاق
میگه حتی تنفقو.
جوارش انفاق به حالت جوانش ایمان به انفاق.
خب ایمان به انفاق
یعنی
از همون از همون ایمان صادر میشد دیگه، جزء فعل قلب شد. ما گفتیم بر اون معنا رو میگیره، اما یعنی این انفاق مالی یک کاربرد بزرگی دارد، توجه میفرمایید، تحریک دارد میکند آیه شریف مردم رو به انفاق، چون مردم پولاشون رو خیلی دوست میدارن. به راحتی گفت پوله نه جونه که راحت بدم، گوش میکنی؟ بنابراین دارد تحریک میکند اونها را به انفاق، که اگر میخواهید به اون بر برسید این بر تمام نمیشد مگر با انفاق. بنابراین انفاق را غایت قرار داده است برای رسیدن به بر. بر را اگر میخواهید بهش برسید باید انفاق، اگر انفاق کردی به بر خواهی رسید، درسته؟ بنابراین انفاق کردن غایت شده است برای رسیدن به بر. خب این خالی از عنایت و خالی از اهتمام نیست به این که میخواد بگرد این خصوص این جزئی که برات گفتم که انفاق باشد، این تأثیر بزرگی در رسیدن به بر دارد. چرا این را دارد خصوصا متذکر میشد داستان انفاق را؟ به جهت اینکه عرض کردیم مردم نسبت به اموالشون فوق‌العاده علاقه مندن. امیر علیه السلام فرمود چی؟ الرجل ينام على السكلا ولا ينام على الحرب. مرد بر اینکه عزیزش بمیرد خوابش میبرد، اما مالش که ازش ببرن خوابش نمیبرد. دقت میفرمایید؟ چون محبت مال یک ذاتی هم هست، همه دارن. بنابراین طبیعت انسان ها اینه که به اموالشون علاقه مندن، توجه میکنید؟ علاقه هم علاقه شدیدی است، لذا اگر یکشون یه ضرر مالی ببیند میبینید ناراحت میشه. یا طبیعی است، فطری است، توجه میفرمایید؟ این رو به جهت اینکه حب مال تو غریزه ای انسان قرار داره و تعلق قلبی داره و این مال هم زحمت کشیده و به دست آورده، وقتی زحمت کشیده عرق ریخته و به دست آورده، وقت گمانش این است که پس من که این مال رو به دست آوردم باید جمعش کنم، باید هی بذارم روحم، دقت میفرمایید؟ هی باید افزایش بدم، گمانش اینه. خب آیه شریفه میفرماد نه، مال رو به دست آوردی بهش علاقه داری، اما مال برای جمع کردن و نهادن نیست. برای نهادن آقای ظفر چی؟ چه؟ چه؟ بله؟ چه سنگ؟ بله؟ چه زر رو چه سنگ؟ اگه میخوایی بذاری که چه زر بذاری چه سنگ بذاری تفاوتی نداره. بنابراین باید این مال رو چی کارش کنی؟ هزینه کنی، انفاقش کنی. خب مردم مال رو جزی از خودشون میبینن، لذا اگر مال ازشون گرفته بشه مثل که جزی از خودشون رو و حیات و زندگیشون رو از دست داده. بقیه عبادات اینجور نیست. نماز رو میخونن، روزه رو میگیرن، اما خمس رو نمیدن. خیلی دارید در مؤمنین زیاد دارید. در جمعه فرمون آقای هم زلیه هست هم که یاد اون آقای زفر گفته اون منبر در قوم رفتم و بله مسجد بالا سر آمدم پایین، گفته بود اون منبر آقایون اگر کسی حاجتی داره دو رکعت نماز بخوند به درگاه الهی، اولین فقیری هم که بهش مراجعه میکند یه چیزی بهش صدقه بدهد انشالله حاجتش برآورده میشه. میگفت یه کسی آمد گفت آقا میشه به خاطر اون صدقه دادنش یه دو رکعت دیگه نماز بخونم؟ که صدقه را ندیم دو تا دو رکعت نماز. مردم ذاتن اینجورند که پول دادن براشون سخت است، ترجمه بود. و لذا انفاق را یکی از ارکان بر دارد قرار میده. اگر میخواهید به بر برسید باید دست تو جیبتون کنید، میبایست هزینه کنید، خرج کنید، تا بفرمایید که دست تو جیبتون نکنید. چه بفرمایید؟ به بر نمیرسید. درست. خب حتی تنفق به بر نمی رسید، قایتش چی؟ حتی تنفق، تا انفاق کنید. خب حتی تنفق و حتی که حرف نصب باشد و تنفق هم فعل مضارع منصوب، واوش هم که بله واوش هم فاعلش، معنای انفاق هم که واضحه. ببینید انفاق در لغت عربی یعنی خرج کرده، خرج کنید. انفاق یعنی خرج کرد. واضح و طبیعی است که یعنی در راه گناه و فساد که نه، چون خدا تحریک میکند که شما در راه گناه خرج کنید که. پس مطلق خرج کردن نیست، یعنی خرج کرد یعنی کسی برای
معافیتش
ارکست بیارد برای عروسی پسرش، اونا پول میگیرن دیگه، رقاصا پول میگیرن. حالا دیگه اتفاقا خانواده های ضعیف مد شده میارن، یعنی بابا میره وام میگیره بعد ارکست میارن، رقاصه میارد که برقصد بعد 5 میلیون مثلا به اینا میدن. ترجمه میفرمایید؟ خب واضحه که انفاقی که در راه حرام باشد و نمیگیرد، انفاق در راه حلال، انفاق در راه بفرمایید که بر و نیکی و دستگیری از دیگران و اینا را هم شامل می شود. خیلی خوب، انفاق در هر صورت معناش واضحه. ولذا تو صحیحه صفان از امام رضا علیه السلام اگر اشتباه نکنم، بله شاید هم از شاید از امام رضا یا از امام صادق را تردید کرد، سوال میکنن امرو خرج کردی؟ هل انفقت الیوم درهمن؟ قال لا، گفت نه. به وکیل خرجشون گفتن امرو دست کیسه کردی پول بدی؟ گفت نه آقا نه دارم، امرو صبح تالا پول ندادم. فرمودن که اگر صبح تالا پول ندادی فمن عینا اخلف الله لنا، پس اگه صبح تالا دست جیبت نکردی و پول ندادی خدا از کجا به ما پول بدهد؟ خدا پولو به کسی میدهد که دست تو جیبش کند و خرج میکنه. اگر دست تو جیبت نکردی و خرج نکردی خدا پول به ما نمیده. جانشینش رو نمیده، جایگزینش رو نمیده. لذا امرش کردن انفق، تو انفاق کن ولو درهمن، ولو یه، یعنی این انفاق اینجا نه اینکه به غیر بده و به فقیر بده، یعنی خرج کن، یعنی خرج کن، دست ده بکن تو جیبت، صبح یه پولی است تو جیبت درار بده به یه کسی، ولو حالا برای نون و مرغ و گوشت خونت داده باشه، خرج کن تا خدا خلفش رو برسونه. اگر جانشینش رو پر کنه اینی که، اگر خرج نکنه خب خدا رو چی برسونه؟ تو که نداده ترجمه میکنی؟ تو که داری، که اونیه که تو جیبت از پنج رو پیش بوده هنو قایمش کردی، خرج نکردی. خب اون، بله اون قصه هم که معروفه، گفت که وقتی خرج نکرده اون ملکه که موکله در تقسیم ارزاقه، میگه آقا پنج رو پیش هنو بهش دادن تو جیبش قایم کرده، نمیخوره دیگه، برای چی بهش بده؟ اینکه نمیخورد که. و لذا خود خرج کردن، خب البته به دیگرانم کمک کردن، یعنی نه اینکه همش برای خودش ریخت و پاش کنن، دیگران رو هم دستگیری کنن. حتی تنفقو مما تحبون، خب مما تحبون، خب من ما که من ما بوده در واقع دیگه، جار و مجرور، بله، توهبونم که شما دوست دارید، فعل مضارع و فاعلش. خب مراد از این من ما توهبون چی چیه آقای ظفر؟ خیلی ها، بله، من که من تمیز، بفرمایید، خیلی ها دوست دارن، بله، چی چیا دوست دارن؟ من ما توهبون اینجا ماله، اینجا طعام نیست، اینجا بفرمایید، بله، من ما توهبون
آن چی که شما هرچی که دوست میدارید،
هرچی که دوست میدارید،
بعد مشروعه، بعد میدارید،
من تبعیده
دیگه، این بعد دیگه، من تبعیده، بعد اون چی که دوست دارید،
بله، من ما توهبون شما اون چی که دوست میدارید انفاق کنید، یعنی هرچی شما دوست میدارید باید انفاق کنید، بله. جناب ابن عمر یک کنیزکی داشت، کنیزک را خیلی دوست می داشت، به این آیه که رسید، آیه رو که خوند، کنیزک را در راه خدا آزادش کرد، گفت برو انت حرتون لوجه الله. بعدم گفت خب من خیلی دوستش می دارم، اگر که این نبود که من اون چه که در راه خدا دادم دیگه رجوعه بهش نمی کردم، الان که آزادش کردم نکاحش می کردم، اما دیگه من رجوع نمی کنم، برو. آیا مما تحبون یعنی هران چه که دوست داری؟ خب قطعا من تبعیزیه، این مراد اینجا آقا ماله، ماله، نه اینکه که بله اشکالی نداره، اعتراضی به جناب ابن عمر نداریم ما، که مثل دوستان شما هم راید، اونم چون کنیزک مال بوده، اما خب حالا زنش هم دوست داره، بچش هم دوست داره، باید انفاق کنه. آها، مما تحبون کنایه از ماله، مما تحبون یه تعبیر کناییست، کنایه از ماله، مردم به مال خیلی علاقه مندن، ولذا کنایه، نگفته من ما حتی تون بگو من اموالکم، دقت میکنه، خصوص مردم چی چی های اموالشونو بیشتر دوست دارن؟ اون نفائس اموالشونو، دقت میکنه، اون نفائس اموال را، اون زمین بهتره را که سری چار راست و سری کجاست به در فکر میکنه این پاساج میتونه بشه، تا اون زمینی که تر ده نمیدونم دکوره افتاده، اونها با هم فرق دارد دیگه، نوعا مردم نفائس اموالشون رو دوست میدارن. من و شما که اون زمین ها را نداریم، که یه عبای خوب داریم، اون عبا خوبه اون را بیشتر دوست میداریم، توجه میفرمایید، دوستی نسبت به همه اموال هست، اما ازدیاد دوستی و کثرت دوستی نسبت به نفائس اموال، اون اموالی که بهتر میدونن. این نفائس اموال رو میگه همینا رو بده. دقت میکنی؟ همینا رو که بیشتر دوستش میداری، یعنی همه کون چینا دار جمع نکن، آشغالا را بله، زمین به درد نخورا را برا خدا بده. یه وقت زمینی هم که سر چار راست رو بک میکنی پاساجه، اونو بده. حتی تنفقو مفعولش که همون به ما توحید
بس منطقی دیگه میتونی هر آن چرا دوست دارید انفاق کنید دیگه، میگه تبدیل دیگه میشه.
نه خب همش هم که لازم نیست، البته
بعضه.
البته اون که بله میشه بعض ما توحید بود، لکن یه قرائت داریم که میگم تو روایت هم هست، او قرائت اصلا منش رو انداخته، میگه حتی تنفقو ما توحید
بود.
نه اصلا تو قرائت انداخته، حذف کرد تو قرائت، حذف کرده تو کافیه میخونه، میگه ما تو هبو. اینم یه قرائت ولی تو سند ضعیفه. جمع
بحث
به
این تبعیض و زائد جمع میشه
یعنی
تبعیض
میشه
زائده
دیگه باشه، حذف کنی معنی
اصلا معنیش
به هم نمیشه دیگه، ولی بعد باشه معنی به هم میخوره.
مفعوله
این گوه میشه توحبون دوما جمع دیگه، ما میتونیم زمیر جمع بگیریم مفعولش زمیر مقدر بگیریم،
اشکال نداره. حالا دیگه بفرمایید که وقتی کنایه از مال شد لازم نیست که همه اموالشو بده، یعنی اون اموالی که بله بیشتر علاقه مندی اونا رو بده.
اگه کل اموالش بده خب اصرافه.
خب بعد اونا حالا جایی
باشه. مفعول ما میتونیم زمین بگیریم، زمین مقدر
و ما تنفقو من شیء. خب حالا باز یه تأکید دیگه، و ما تنفقو من شیء و واو که حرف عطف، ما ها مفعولون به، نه مفعول بگیره دیگه، ما تنفق آنچه انفاق، مفعولی فعلی که بعدش میاد، و ما تنفق آنچه که شما انفاق میکنید من شیئن، درست شد؟ خب اینجا من بیانیه، درست. خب تنفق فعل مضارع مجزوم، درسته؟ و فاعلش تنفقو، بله ترغیبون للانفاق، دارد انفاق برای انفاق ترغیب میکنه. بله بانه نداره مجزومه، حالا به عطف باشه. بله و ما تنفقو با حتی تنفقو و ما تنفقو من شیئن. خب شیئم که عامه، چه حالا دوست داشته باشی چه نداشته باشی، هر آن چرا که شما انفاق بکنید، فان الله بهی علیم، خدا به او چیست داناست. فا که حرف ربط و انم که تکلیفش معلومه، الله هم که اسمش و بهی هم جار و مجرور، علیم هم که خبرش. خب الان نحو جواب شرط آورده که فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اون چه که شما انفاق بکنید، به نحو جواب شرط اِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، ترجمه فرمایید. خب چرا؟ به جهت این که هم یه معنای جزایی درش باشد که ما تنفقو من شیئن، بدونید اینا گم نمیشد، عند الله محفوظ است و خدا جزای شما را خواهد داد. توجه می‌فرمایید؟ این یکی دو دیگه میشد گفت که فإنه، خدا میداند که شما انفاقی که کردی راستی انفاق، یعنی جهت انفاق را، کیفیت انفاق را، کمیتش که واضحه میدونه، کیفش هم میدونه، یعنی آیا واقعا خالصانه مخلصانه انفاق کردی یا ریاان بود میخواستی مردم بفهمن، اینم خدا میداند. در هر صورت آیه شریفه تحریک و تشویق بسیار زیادی نسبت به انفاق دارد که اگر میخواهید شما به بهشت برسی، اگر میخواهی به اجر الهی برسی، اگر میخواهی جزء ابرار باشی، اگر میخواهی به بر برسی، یکی از افعال رئیسی که شما را به بر میرساند انفاق است. اونم انفاقی که شما تحبون دوست دارید، توجه اون چیزهایی که به ما تحبونتون باشه. حالا اینجا دیگه روایات زیادی دارن، سنی ها دارن که بله مثلا بفرمایید که ابو طلحه انصاری یه چاهی داشت یا نخلستانی داشت، این آیه که آمد اون چاه آبش یا نخلستانش آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله من اینو میدم که در راه خدا شما انفاقش کنید. یا وقت جالب این است که تو خود روایتش دارن که پیغمبر اون چاه رو دادن به اقوامش، به خیشان خود ابو طلحه، چون خیشان فرزندانش یا اقوامش. در مورد زید ابن حارثه دارد بله یک اسبی داشت و اون اسب رو خیلی دوست می‌داشت. فرس داشت، اون ابو طلحه بود. نسبت به زید ابن حارثه یه اسب میگن مثلا داشت، اون اسب رو آورد و داد به پیغمبر و پیغمبر هم اون اسب رو گرفتن دادن به به نوه خود زید، به نوه دختر یا پسر اسامه ابن زید که نوه خود زید باشه. زید دید دوباره اصل اومد تو خونه خودش، چون ایداده بود پیغمبر دادن به نوهش، نوهشم تو خونش بود دیگه، دوباره اصل زید یخته مکرده شد که یا رسول الله من میخواستم انفاق کنم، حتی تنفقون ما توهبون، من اینو خیلی دوست میداشتم این فرس این اسب را، شما اینو دوباره برگردون به خانه من، فرمودن خدا این واقع تو رو چه کرد؟ قبول کرد. دقت می‌فرمایید؟ چون برگشته به خانه او، اما دیگه الان ملکش که نیست، دیگه الان ملک کیه؟ ملک نوشه. دقت می‌فرمایید؟ بنابراین ملاحظه می‌فرمایید انفاق معنای عام دارد، یعنی شما خرج کن ولو این خرج کردن برای خودت و بستگانت هم باشه. خب یه قدرش هم البته برای غیر خرج کن، یه قدرش هم بده بیرون، همیشه هم که نمیشه خدادون بخوریم که، یختش هم باید بده بیرون. ترجمه میفرمایید امثال این روایات رو اینا دارن، یا همون قصه ابن عمر که برای شما گفتم، یا یه قصه دیگه از خود جناب خلیفه ثانی که آقای خدایی ارادت دارن برای نقل میکنند که یه کنیزکی به ابو موسی اشعری گفت یه کنیزکی از غنیمت نمیدونم کدوم منطقه برای من بفرست، و کنیزکی که آورد بله دید خیلی چه بود و زیبا بود، و بعد به این آیه براش خونده شد و کنیزکا در راه خدا آزاد کرد یا فروختش و پولش شد. از این حرفایی که بله در روایات عامه اینا مکرر ذکر شده. یا جناب زبیده، زبیده زن آقای زفر کی؟ زن هارون رشید. قرآنی گفت کتابت براش کرده بودن، قرآن مرصع جواهر نشان کذا و کذایی بود، خیلی قیمتی، و این مصحف رو از روش تلاوت میکرده. حین تلاوت رسید به همین آیه شریفه، وقتی رسید گفت این قرآن رو صفحهاشو باز کنید و جواهراتشو در بیارید و در راه خدا اون جواهرات و اینا رو انفاق کرد. از این نوع روایات عامه تو تفاسیرشون زیاد دارن، از اونا به بعضی وقتا به تفاسیر ما هم رسیده، مثلا مجموع بیانم یه تعدادی از اینا رو مرحوم طبرسی ذکر میکنه. بفرمایید که شیخ ابوالفتوح رازی تمامش رو ترجمه میکند به فارسی، همین روایت که روایت هایی که براتون گفتم تو تفسیرش از کتابای اونا به ما رسید. من به عنوان فضائلش ذکر نمی کنن، میگن این بله. حالا شاید تو مجمع و تو چیز نیست داستان عمر، شاید نیست الان یادم نیست، ابن عمر رو دارن، اما عمرش رو دیگه نمیدونن، اما خداشون داره، اما خود عامه ذکر میکنه عمر. روایات بیان، روایات خود یه روایت، بله روایتی است که از امام رضا، بله تو ذهنم هم هم روایات، یکی کلینی، بیان روایت ما زیل آره کلینی از علی ابن ابراهیم از پدرش، تا اینجا سند اشکالی نداره. ان عمر ابن عبدالعزیز، ان یونس ابن زبیان، ان ابی عبدالله، روایت به عمر ابن عبدالعزیز و یونس ابن زبیان ضعیف میشه. عمر مخلطه، قاطی میکند روایات و مفاهیم رو، یونس ابن زبیان هم ضعیفه، بنابراین سند روایت ضعیف میشه. ان ابی عبدالله فرموده باشند به حسب این روایت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون، اونی که نص قرآنه من ما تحبون، منش افتاده تو این قرار. بعدم فرمودن ها کذا فقرعها، اینجوری بخونید. توجه می‌فرمایید؟ خب اگر منش بیفته، یعنی قرائت اینجوریست، صحیح اینجوریست، سندن روایت ضعیفه، اگر منش بیفتد خب خیلی تأکیدش بیشتر میشد دیگه، چون منش من تبعیضی بود، اونی که من ما تو هبون، یعنی این چیزایی که دوست میداری یختش هم بده، من تبعیضی بعضیشو بده، ما تو هبون یعنی چه آقای زفر؟ یعنی همه شو بده، یعنی هر آنچه که دوست میداری و در راه خدا انفاق کن. بنابراین اگر ما باشد من تبعیضیش افتاده، تأکیدش بیشتر میشه، الا برای انفاق، الا اینکه سند ضعیفه. عیاشی هم البته اینو تو تفسیرش داره. یه صحیحه ابی ولاد، اینو برای این بکنم از این کافی شریف سریع، صحیحه ابی ولاد ملاحظه کنید، کافی جلد 3 صفحه 403، جلد 3 15 جلدی، چاپ قبلی دون 8 جلدی قفاری دارید، جلد 2 صفحه 157. روایت باب البر بالوالدین، حدیث اول باب البر بالوالدین، کلینی از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد ابن عیسی، این یه سند. سند دوم کلینی از علی ابن ابراهیم از پدرش. حالا جمیعاً یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی و ابراهیم ابن هاشم، هر دو از حسن ابن محبوب، حسن ابن محبوب از ابی ولاد الحناد، روایت صحیحه به هر دو سندش. سألت ابا عبدالله عن قول الله عز و جل و بالوالدین احسانا، سؤال ما هذا الاحسان، احسان چیه؟ فقال الاحسان ان تحسن صحبتهما، احسان اینه که صحبت اینا را باشون خوش رفتاری بکنیم، حسن صحبت مصاحبت باشون داشته باشی. و ان لا تکلفهما ان یسألاک شیئا، و اونا را وادار نکنی که چیزی را که بهش احتیاج دارند از تو بخواهند که این کار را برامون انجام بده. و ان لا تکلفهما ان یسألاک شیئا مما یحتاجان الیک و این کانو مستغنیین، اگه یه تار ماس میخوان، اگه یه کیلو پنیر میخوان، دو تا شیر میخوان، گوشت میخوان، برنج میخوان، نون میخوان، هر چی، وادارشون نکنی تا بگو خب نگفت بگو تا برات بیارم، پیش پیش براش تهیه کن و براش بفرست، ولو اونا مستغنی باشن. یه وقت پدر و مادر فقیره ندارن، او که واضحه، حتی اگه خودش هم داره و خودش هم میتونه تهیه کنه، از نظر مالی قدرت تهیه کردن این رو داره، با با این حال تو وای نسته تو بگو برام بیار یا بخر یا تهیه کن، پیش پیش براشون تهیه کن ببر، حتی اگر مستغنی باشن، یعنی اگه فقیر باشن که به طریق اولا، حتی اگر مستغنی هم باشن. چرا؟ الیس یقول الله عز و جل لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون؟ اون وقت روایت بعدش ادامه دارد. بله که دیگه بقیهشو میندازم مالی ها گفتم که یه بار خب بدون میدم برست. خب یکی دیگه خبر یونس امن ذکرهو باز کافیه، جلد 7 15 جلدی صفحه 361 حدیث 3 از اون 8 جلدی یا 4 جلد 4 صفحه 61 سندش باز بله درش مشکل داره. خبر یونس امن ذکره ان ابی عبدالله علیه السلام انه کان یتصدق به سکره. این روایت رو سنی ها برای ابن عمرم ذکر میکنه، همین تو روایت ما هست که امام صادق شکر صدقه میدادن. فقیل له اتتصدق به سکره، شما شکر صدقه میدید آخه؟ فقال نعم انه لیس شیء احب الی من، من شکر خیلی دوست دارم. فانا احب ان اتصدق به احب الاشیاء الی، همون چیزیه که خودم خیلی دوست دارم همون رو صدقه میدهم. شبیه اینا برای ابن عمر سنی ها میگن. این روایت کافی تو تهذیب شیخ هم البته هست. یه روایت هم از عیاشی برای شما بخونم ببینم. بله نکته ای داره از با قطعا فرق بود. شکر اون روز همون نه شکر بوده، شکر خام بوده، همون شکر سرخ ها که امروز شما بله شکر سرخ بهش میگو اونا همون بله. تو عیاشی از مفضل ابن عمر نقل میکنن زیل آیه قال دخلتو علی ابی عبدالله یومن و معی شیعون فوزعتهو بین یده، میگه رفتم خدمت امام صادق یه چیزی هم بردم، یه چیزی که بام بود. فقالم ما هازا، فرمودن چیه؟ فقلتو هازهی سلت و موالیک و عبیدک، این سله دوستان و شیعان شماست، اینا برای شما فرستادن، من اینجا خدمت شما تقدیم کنم. قال فقال لی یا مفضل انی لأقبل ذلک، من اینا قبولش میکنم و ما اقبله من حاجتی الی، فکرم نکن قبول میکنم چون احتیاج دارم، نه من احتیاجی هم بشنم. و ما اقبله الا لیزکو به، قبولش میکنم تا اینا تزکیه بشن، تا اینا شیعانمون تزکیه پاک بشن. ثم قال سمعت ابی یقول، از بابام امام باقر شنیدم میفرمود من مزت له سنتون لم یسل نام مالهی قل او کسره لم ینظر الله اله یوم القیامه الا ان یعفو الله ان، یک سال ازش بگذرد سله برای ما نفرسه چه کم یا زیاد، خدا روز قیامت بهش نگاه نمیکنه آقای زفر مگر اینکه خدا بخواد او را عفو کنه. این تیکه آخرش رو خوب دقت کنید. ثم قال یا مفضل انها فریضتون، حمله بر فریضش میکنه، انها فریضتون فرضها الله علی شیعتنا فی کتابه اذ یقول لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. پس توی روایت حمله بر فریضش کردن، تا حالا ما انفاق چه میگرفتیم؟ انفاق مستحبی میگرفتیم، حالا حمله بر فریضه میکنن. بعد میفرمون فنحنو البر و تقوا و سبیل الهدا و باب التقوا، ما هستیم. لا یحجب دعا انا عن الله، لا یحجب
نبدر حجاب نیست،
محجوب واقع نمیشد دعای ما از خدا، یعنی دعای ما مستجاب میشد، یعنی بدین تا دعا دون کنیم. اقتصروا علی حلالکم و حرامکم، شما به همون حلال و حرام قانع باشید، یعنی مرتکب حرام نشین، حلال خدا رو مراعات کنید. فاسأل الله عن و از خدا بخواهید. و ایاکم ان تسألو احدا من الفقها اما لا یعنیکم، و بپرهیزید از این که از این فقهای عامه چیزایی رو بپرسید که برای شما فایده ای ندارد. و اما ستر الله عنکم، یا یه چیزایی برید از اینا بپرسید که یه چیزایی به شما یاد بدن که باطل باشد. اینم پس حمل کردن امام بر واجبات مالی. تو علی ابن ابراهیم هم حمله بر واجب مالی میکند، میگه لن تنالوا الثواب حتی تردوا الى آل محمد حقهم من الخمس والانفال والفعل. این هم تفسیر خوبی. یکی هم از تبرسی مجمع البیان بخونیم تمام. صاحب مجمع این رو باید عامیه، ولی تو تفاسیر عامه که دمی دست من بود من پیداش نکرد. یعنی تمامشون تبری، غیر تبری، سعلوی، اینا انداختن توش نبود، اما مجمع داره، ما از مجمع نقل میکنیم. میگه از ابی توفیل نقل شده که اشترا علیون علیه السلام امیرالمومنین صوبا فاعجبه، یه لباسی رو تهیه کردن، یه پارچه رو تهیه کردن، خیلی قشنگ به نظرشون آمد. فاعجبه، خوششون آمد از این، فتصدق به، فوری چی کار کردن؟ صدقه دادن. بعد فرمودن و قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من آثر علی نفسه آثره الله یوم القیامت بالجنه، کسی که چیزی رو که دوست دارد ایثار بکند به دیگران و دیگران رو بر نفس خودش مقدم بدارد، خدا روز قیامت او را مقدم می‌دارد نسبت به ورود بهشت. و من احب شیئاً فجعله لله، اگر چیزی را دوست بدارد و اون رو برای خدا قرار بده، قال الله تعالی یوم القیامته، خدا روز قیامت بهش قال الله، خدا روز قیامت میگد قد کان العباد یکافئون فیما بینهم بالمعروف، روز قیامت به هر کسی، به مؤمنین داره روایت که اینجا هم همینو میگه، روز قیامت به مؤمنین گفته میشد خدادون بلند شین ببینید کی به شما خیر رسانده، نیکی کرده، دست اون کسی که به شما نیکی کرده خیر رسانده دستشو بگیرید ببریدش تو بهشت. بنابراین روز قیامت معروف خیر و خوبی اگر کسی به کسی رسانده باشه، خود عباد مأمورن که او رو مکافئه کنن، دست و مزدش رو بدن و مزدش رو خود مردم میدن. اما و انا اکافیک الیوم بالجنه، اما اون کسی که چیزی رو که دوست دارد در راه خدا داده باشد، خدا میگه چی؟ من خودم تو رو مجازات میکنم، پاداش میدهم امروز، و پاداشی که بد میدم چیه؟ جنت است. جزء سوم به حمد الله تموم شد. 3.5 سال طول کشید تا تمامش کردیم. و صلی الله علی محمد الله. خرداده بله دیگه قراره وایسیم بگم، خرداد 87 شروع کرده بوده. چرا میشه اگه اینجوری بخوام بریم جلو 40 سال دیگه عمر خودم تموم شه؟ معلومم که نیست ما تا 40 سال دیگه. چرا جزء 3 رو دادم برای حروف چنی؟ بله جزء 3 تمام شد. جزئیک رو دوران نوشتم نگفتم، درس نگفتیم، 3 رو گفتیم، 1 رو دوران نوشتم، اما 1 و 2 مون با این تفاوت داره، چون اینجا نوشتمون توضیح هم داره ولی اون دیگه توضیح نداره، فقط روایات 1 و 2. لذا هر جزئی یه جلده، الان 3 جلدش آماده.
الان آماده شده.
آماده که نوشته شده. البته یک و دو فقط روایات، سه توضیح هم داره. فروغ اللغه نگاه کنیم.